ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیات 21 به بعد سوره والفجر رو با هم دنبال می کنیم. ابتدا اجازه بدید به کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن اشاره‌ای داشته باشیم. اون حضرت می‌فرمایند: القرآن هدن من الزلاله و تبیان من الاما. قرآن هدایتی است از گمراهی و بیانی است از کوری. بنابراین کسی که به قرآن چنگ بزند هم از کوری و نابینایی نجات پیدا می‌کنه و هم از گمراهی و سرگشتگی. در برنامه امروز که آیات 21 به بعد رو بحث می‌کنیم، اجازه بدید که ابتدا به تلاوت این آیات با هم گوش بکنیم.
کلا اذا دکت الارض دکا وجاء ربك والملك صفا صفا.
سیاق آیات در سوره والفجر از آیه 15 به بعد این گونه بود که پروردگار درباره انسان مادی نگر فرمود: این انسان چون محور همه ارزش ها و فراز و نشیب ها رو بر مبنای نعمت های مادی و دنیا میگیره، در نتیجه اقبال این نعمت ها رو برای خود احترام و ارزشی در نزد پروردگار میدونه و ادبار این نعمت ها رو خاری و ذلت و بی ارزشی میدونه. و بعد می فرماید: نه این گونه نیست، بلکه ملاک تقرب الالله هست که هرچه انسان بتواند با این نعمتها به سوی پروردگار بیشتر تقرب بجویه، اون موقع است که ارزش پیدا کرده و اکرام شده. سپس راه رسیدن به این نعمتها و به این ارزشها رو از طریق رسیدگی به ایتام و مساکین فرمود، ولذا فرمود اینها کسانی بودند که اکرام ایتام نمی کردند و مال رو بسیار دوست می داشتند و به مساکین کمک نمی کردند و یکدیگر رو تشویق نمی کردند، چرا که باز مال رو بیشتر دوست می داشتند. و در آیه 19 فرمود وصف دیگر اینها این بود که به دلیل حب به مال به حلال و حرام چندان اعتنایی نداشتند و در نتیجه در مال میراث که مال مشاع و مشترک با دیگران هست، سعی می‌کردند سهم دیگران رو هم به سهم خودشون منظم کنن و در نتیجه همه اونها رو تصرف می‌کردند و دیگران رو از تصرف منع می‌کردند. نکته لطیفی که در آیه 19 باید متذکر بشیم این هست که معمولاً وقتی بزرگی از خانواده از دنیا میره، فرزندان بزرگتر اگر مقید به دین نباشند، سهم کوچکترها رو که قدرت تمییز و رسیدگی به مالشون رو ندارند تصرف میکنند و میخورند و به عبارتی به سهم خودشون ضمیمه میکنند. لذا میبینید که خداوند بعد از سفارش به ایتام این درد اصلی رو که توجه به حلال و حرام در مال میراث اشاره میفرماید و میفرماید شما مال میراثی رو به ضمیمه مال ارثیه دیگران تصرف میکنید، چرا که مال دنیا رو فراوان و بسیار دوست می‌دارید. لذا فرمود و تأکلون التراث اکلا لما، می‌خورید و تصرف می‌کنید در مال میراثی خوردنی به گونه جمع گونه و منظم گونه مال دیگران به مال خود. و دیگران که تحبون المال حبا جما، دوست می‌دارید مال را دوستی جمع. در لغت جمع عرض کردیم از ماده جمع یجم و جمن به معنای زیاد شدن و روی هم انباشته شدن چیزی است. پس تحبون المال حبا جما یعنی شما مال رو دوست دارید، دوست داشتن بسیاری که اینها رو روی هم دیگه انباشته کنید و فراوان بکنید. سپس پروردگار در آیه 21 همه این تفکرات باطل و خیال پردازی به ارزش نهادن به دنیا و مال دنیا رو به هم می‌ریزه و می‌فرماید وقتی قیامت برپا بشه خواهید دید که هیچ یک از اینها به سود شما نیست و موقعی متذکر می‌شید که تذکر یافتن هیچ خاصیت و فایده‌ای برای شما نداره. اجازه بدید که قبل از ورود به آیه 21 با هم به یک تلاوت زیبا گوش بکنیم.
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك
صفا صفا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکت از ماده دکه یدکو دکن به معنای کوبیدن دو چیز به سختی به همه، به عبارت دیگر در هم کوبیدن و خراب کردن. لذا دکت الارض یعنی هنگامی که زمین منهدم و در هم کوبیده و ویران بشود. اذا دکت الارض دکن دکا که اینها هر دو تأکید بر دکت و مفعول مطلق دکت است. هنگامی که زمین منهدم بشود، منهدم شدنی سخت و ویران کننده. و سپس می‌فرماید و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا. جا از ماده جا یجی و مجیعن به معنی آمد. الملک هم که گفتیم در اصل ملعک بوده به معنای فرشته و در اثر کثرت استعمال همزه افتاده و شده است ملک. صفن صفا از ماده صف یصف و صفن یعنی چیزی رو به صورت منظم در طول هم و در یک خط قرار دادن. در فارسی میشه گفت در همون یک صف منظم قرار دادن. حالا در این که چطور نسبت آمدن در این آیه به پروردگار نسبت داده شده و فرمود و جا رب و کبل ملک، پروردگارت و همچنین ملائکه آمدند، اون هم صفن در صف، این در کتاب‌های تفسیر توضیحات مختلفی داده شده. چون رفت و آمد از امور مادیه، چطور پروردگار نسبت داده شده؟ در روایات ما این گونه پاسخ دادند ائمه معصومین که مراد در اینجا فرمان پروردگاره. همونطور که در آیه 19 سوره انفطار می‌فرماید والامر یومئذ لله، در روز قیامت فرمان و امر در دست پروردگاره پس در اینجا هم که روز حکومت و سیطره الهی بر همه چیز هست، جا ربک یعنی جا امر ربک، فرمان پروردگار مستقر می شود و بر همه جا مستولی است و هیچ کس از فرمان پروردگار نمی تواند سرپیچی کنه. خب پس روی این مبنا اینطوری ترجمه می کنیم که نه هرگز اینطور نیست که اینها فکر می کنند و نظام عالم رو بر محور دنیا و امور مادی می انگارند، بلکه وقتی قیامت برپا می شه و زمین در هم کوبیده می شه، یک کوبیده شدن سخت و پیاپی، در اون موقع است که فرمان پروردگارت می رسه و ملائکه الهی صف در صف بر اجرای فرامین الهی قرار می گیرند. اون وقت در اون روز هست که معلوم می شود که ملاک در ارزش ها چیست و چه کسی کریم است و چه کسی ذلیل و خار و مهین.
کلا اذا دکت الارض دکتا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
جیعه در صدر آیه 23 از ماده جا یجیع و مجیعن که مجهول جا است به معنای آورده شود و جیعه یومئذ به جهنم یعنی در اون روزی که جهنم آورده شود. درباره لغت جهنم هم قبلا توضیح مفصلی رو عرض کردم، ولی چون از لغات متذکر و مهم این آیه هست اجازه بدید که توضیح مختصری باز داشته باشم. گفتیم جهنم از ماده جهوم و یجهوم و جهامتن به معنی عبوس و اخمو شدنه، لذا به جهمت اللیل یا جهمت اللیل به هنگام اول تاریکی شب که شب اون چهره کریه و زشت و در واقع بد اخلاق و عبوس خودشو نشون میده گفته شده. و جهنم اگر از این مصدر باشه میشود اون مکان تنگ و سخت و عبوس و تند و خشن که نسبت به ساکنین خودش یک مکانیست عبوس و سخت و خشن. بنابراین معلوم میشه که این اضافه شدن نون مشدد به ماده جهم که او رو میکنه جهنم، نشانه شدت معنای این ماده یعنی شدت کراهت و زشتی و سختگیری جهنم بر همراهان خودش هست. البته برخی دیگه این توضیح رو از اهل لغت نپذیرفتن و گفتن جهنم کلن یک لغت عبریست و لذا جهنم نامی از نامهای جهنمه، ولی علی ای حال هرچه که باشد مکانیست خشن و سوزاننده و سخت بر ساکنینش. پس می فرماید و جی یوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. یتذکر از ماده ذکر یذکر و ذکرن به معنی یاد آوری چیزی است که فراموش شده، حفظ کردن در مقابل فراموشی است. تذکر به معنی به یاد آوردن، متنبه شدن و یا بیدار شدن از غفلت و بیخبری. پس یتذکر الانسان یعنی انسان در اون روز از خواب غفلت بیدار می شود و به یاد می آورد اون نعمت فراموش شده را که توحید باشه، ولی انا له الذکر. انا از ادات استفهام که در اینجا برای توبیخ و انکار استعمال شده، یعنی متنبه شدن در امروز چه فایده ای داره؟ امروز روز عمل نیست، امروز روز جزاست. الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل، که مولا فرمود امروز که روز دنیا باشه باید عمل کرد، ولی حساب کشی پروردگار وجود نداره و فردای قیامت روز حساب است که دیگر عمل سودی نداره. لذا می فرماید انا له الذکر. این چه فایده ای داره و چه تنبهی است در امروز که این ذکر خاصیتی ندارد؟ ذکر هم به معنای یاد آوری و به خاطر آوردن، مصدر همون ماده ذکر یذکر و ذکر. پس نتیجه اینطور می شود، در اون روز جهنم آورده می شود. اون روز روزی است که انسان متذکر می شود و متنبه می شود، ولی این تنبه او چه خاصیتی برای او خواهد داشت؟
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. اجازه بدید که در این لحظات پایانی یک بار دیگه مرور کنیم آیات رو و به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات قرائت شده با هم گوش بکنیم تا برنامه‌های بعد به دنباله سوره بپردازیم.
و تأکلون التراث اكلا لما،
و میراث را از راه مشروع و نامشروع جمع می‌کنید و می‌خورید.
و تحبون المال حبا جما،
و مال و ثروت را بسیار دوست دارید.
کلا اذا دکت الارض دکا دکا،
چنان نیست که آنان میپندارند در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود.
و جاء ربک والملک صفا صفا،
و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.
و جیء یوم اذن بجهنم،
و در آن روز جهنم را حاضر می کنند.
یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا،
در آن روز انسان متذکر می شود، اما این تذکر چه سودی برای او دارد؟
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
می گوید ای کاش برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.